سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای مرا از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه غذای جهان یا WFP هشدار داده که تا ماه اکتبر امسال 12.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی به سطح بالا دچار خواهند شد. این اداره ملل متحد در یک گزارش که امروز نشر کرد میگوید که با وجود چالش های آینده وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به گذشته بهبود یافته، اما به گفته این اداره باز هم در حال حاضر 4 میلیون نفر به شمول 2.3 میلیون کودک زیر 5 سال و سوء تغذیه دچارند. گزارش برنامه غذای جهان سیلاب ها و خشکسالی در اثر تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقتصادی دوامدار و برگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان را عوامل اصلی بحران شناسایی می کند. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و مراکش فردا به میدان می روند. تیم ملی فوتسال افغانستان به مراکش رسیده و قرار است که دو بازی دوستانه با این تیم برگزار کند. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در این مورد خبر داد. هدف از برگزاری این دو مسابقه آمادگی افغانستان و مراکش برای جام جهانی فوتسال گفته شده. مسابقه نخست دو کشور بر روز چهارشنبه 20 مای سرطان در شهر رباط برگزار می شود. مسابقه دوم بر روز شنبه 23 مای سرطان برگزار خواهد شد. مقامات امنیتی پاکستان می گویند در یک حمله شبه نظامیان بر یک کاروان موترهای نیروهای پاکستانی در وزیرستان جنوبی 13 سرباز کشته و زخمی شدند. یک مقام استخبارات که نخواست نامش ذکر شود و بخش مشال رادیو آزادی گفته که شبه نظامیان امروز در منطقه خمرانگ وزیرستان جنوبی بر کاروان نظامی حمله کردند و در درگیری 3 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در این حال پلیس پاکستان تایید کرد که افراد مسلح 3 تن از نظامیان را از مربوطات ولسوالی تانک ربودند. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که رهبری جنبش تحفظ پشتون در پاکستان تلاش دارد که گیلمن وزیر عضو سرشناس این جنبش را برای معالجه به جرمنی منتقل کند. آقای وزیر شام یک شنبه از سوی گروهی از افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد پایتخت پاکستان هدف حمله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. او از دو شب به این سو در یکی از شفاخانه های اسلام آباد در اتاق مراقبت جدی است. گیلمن وزیر شاعر و سخنران از منتقدان سرسخت پالیسی های حکومت و اردوی پاکستان پنداشته میشه. او از زندان در اوایل سال جاری میلادی آزاد شد و گفت که در زندان شکنجه و اذیت شده. عمله بر آقای وزیر با عکس العمل های زیاد به همراه شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان عمله به آقای وزیر را عمل نهایت ناجوان مردانه خوانده و محکوم کرده. امرالله صالح معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان نیز این عمله را محکوم کرده و ابراز امیدواری کرده که آقای وزیر صحت یاب شود. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت مخلوع افغانستان از اسلام آباد خواهان تحقیقات بی‌طرفانه در این مورد شده. مقامات حکومت پاکستان تاکنون در این مورد رسماً چیزی نگفتند. خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. گزارش تازه دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فضای ترس و تهدید را در میان مردم افزوده است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید
نه خدمت گذاری به مردم و رفع مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم نمی دارند، بلکه وزیفه خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشان از این آموزه هایی که دارند می بینند.
در این مورد با یک حقوقدان و عالم دینی هم گفتگو کرده ایم.
قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره. ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق می کنیم یک ادعای نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است.
در ادامه میشنوید که اظهارات یک مقام طالبان که گفته سه زن ورزشکار افغان که در بازی های المپیک پاریس شرکت میکنن رو به رسمیت نمیشناسند، عکس العمل هایی را برانگیخته. یک تن از ورزشکاران زن در این مورد میگوید:
می که میگه ما سه بانور ما نمیخواهیم، اونا نماینده ما نیستن، یعنی همی که اصلا طبقه خانوما بانوان اصلا دیگه نیاز نیست که به جامعه باشن.
در مسائل بین المللی میشنوید که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات اسرائیل مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که اقدامات اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان بخش از مردم افزوده. یونما امروز با نشر گزارش به بخش از مسائل جاری حقوق بشری در افغانستان پرداخته. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ به یونما گفته هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها باشد مکلف به ممنوعیت آن هستند. سرلیول جزئیات میده.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش مربوط به مسائل حقوق بشری در افغانستان میگوید که اقدامات اجرایی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان مردم افزوده است. در این گزارش که زیر نام نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال در افغانستان اثرات آن بر حقوق بشر نشر شده، آمده است که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و تناقضات در دستورالعمل‌های صادر شده، اقدامات محدود کننده فعالیت افراد در حریم خصوصی و غیر قابل پیش بینی بودن شدت دستورالعمل‌ها در ایجاد فضای ترس و اعراب در میان بخش‌های از زندگی مردم افغانستان نقش ایفا می‌کنند. گزارش می‌افزاید این دستورالعمل‌ها به شیوه‌های مختلف و اغلب فقط به صورت شفاهی صادر می‌شوند و در قضایای مشخص فاقد صراحت، ثبات و قطعیت قانونی اند و با این وجود عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها ممکن است گاهی منجر به مجازات شدید شود. در گزارش یونما همچنان آمده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تأثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم ساکن در افغانستان توأم با تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بالای زنان داشته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین و رئیس کنونی سازمان حقوق بشری رواداری با اشاره به این گزارش به رادیو آزادی گفت شیوه حکومتداری طالبان و تبعیض سیستماتیک آنان در برابر زنان نارضایتی های بیشتر را ایجاد خواهد کرد.
دید طالبا به حکومت داری را بر ما توصیه می کنند. در واقع یک نمونه است. دید طالبا به حکومت داری است. طالبا وظیفه به ایمان حکومت نه خدمت گذاری به مردم و رفع مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم و محافظت از امنیت مردم و سکون و آزادی های مردم نمی دارند، بلکه وظیفه خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشون از این
آموزه‌های دارن می‌بینن. وضع محدودیت بر رسانه‌ها، تاکید برای داشتن محرم، رعایت حجاب و ممنوعیت رفتن به پارک‌ها و حمام‌ها و موانع بر کار و تجارت زنان، قیودات بر دسترسی بر ادویه جلوگیری از بارداری، محدودیت در ارتباطات شخصی بین افراد، مقررات درباره ظاهر مردان، جلوگیری از موسیقی و قیلون، ممنوعیت نمایش تصاویر انسان و حیوان و منع تجلیل از جشنهای غیر اسلامی از اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده که در گزارش یونما بان اشاره شده است. تلاش کردیم در این باره نظر عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به گونه کتبی در 8 صفحه به یونما پاسخ داده که زمیمه گزارش یونما نشر شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته است هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها نباشد ممنوع نشده، اما اگر خلاف آن باشد آنان مکلف به ممنوعیت آنند.
شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش امروز خود گفت که اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فضای ترس و تهدید را در میان مردم افزوده. در این مورد با صلاح‌الدین سعیدی، حقوقدان و عالم دینی، گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا شیوه های عملی کردن اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از لحاظ اسلام جایز است؟
در دین مقدس اسلام جزاها با حدود و تعذیرات تقسیم شده و شارع در دین اسلام تلاش نداره به هر قیمت جزاها تطبیق شود، بلکه منظور از اصلاح، توبه و تربیت است. در این موارد دلائل زیاده هست. در یک مورد کسی آمد به پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت که من مرتکب زنا شدم و مجلسی که نشسته بودن برشان گفتن ابی که ابا کن برای آیا تو دیوانه شدی؟ برای دین مقدس اسلام در این راستا روح و روان دیگری دارد نسبت به آن که در کشورهای عقب افتاده و در حالت لاقانونی مثل افغانستان و کشورهای مشابه عمل می شود. همه چیزهایی که در این راستا عملی می شود، اول حاکمیت طالب مشروع نیست، قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره، ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق میکنیم یک ادعای جاهلانه و فهم نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است. به چه معنا؟ هیچ مسلمان در تطبیق شریعت اسلامی مشکل نداره، اما امو فهم و امو استنباطی که ایشان دارن، حداقل اگر در مورد صحت و سقمش صحبت نکنیم، اول مشروع مدون و بعد از او که مشروع و مدون شد، بعد از او در تطبیق از او میکانیزم ایجاد شود، ساختارهای ایجاد شود که او عملی شده بتانه و در عملی شدنش سیستم نظارتی داشته باشه.
شما هم از مجازات طالبا یاد کردین، موارد زیاد را تا دی 3 سال حکومتداری مجدد طالبا مشاهدش بودیم، شلاق زدن ها در منظره هم یا مجازات در منظره هم. از لحاظ کرامت اسلامی دی این مورد شما چی میگن؟
سوال سر ازی هم نیست که در ملعه عام مجازات صورت میگیره، سوال در ایست که اول باید کسی که تخلف کرده به صورت مشروع بر بعض عمومه حاکم سلاسه بر او عموم تخلف ثابت شود و بعدا در رابطه به این که آیا در ملعه عام شود و یا نشود، این همه باید در قانون به صورت مسجل و واضح وجود داشته باشه. متاسفانه آن امنیتی را که طالبان مدعی هستند در نتیجه قانونیت و تطبیق واقعی شریعت اسلام نیست، بلکه در نتیجه سلیقه های افراد و اشخاص است که دیدش در این راستا با افراد و تفرید نه تنها که به اسلامی ضرر می رسانند، به هیچ صورت عدالت را تطبیق کردن نمی تانند.
با این که امی کارمندای وزارت امر به معروف طالبا به جبر مردم اینا میخواین به گفته خودشان اصلاح کنن، مثلا اینا مجازات میکنن، توهین میکنن، یا مثلا به زور مردم میگن نماز بخوان، به زور مردم میگن موسیقی نشنو، به زور مردم میگن ریش نتراش، زنا رو نمیمونن کار کنن، درس بخونن، این خودش یک نوع احتمال از این را به میان نمیاره که مردم از نه تنها از حکومت خود دور بسازن، بلکه از دین و از این گپا هم دل سرد بسازن.
دقیقا فهم طالبا از حکومتداری، فهم قرون وسطایی و به اصطلاح قریه‌ای و غیر سیستماتیک هست در مبدا این نظام مشروعیت ندارد تا چه رسه به تطبیق آن تصوری که ایشان برداشت دارن از این. با یقین در این راستا ما به غم حرکت طالب هستیم و یا نیستیم، اما ضرری که اینها به فکر اسلامی رساندن میتوانند و رساندن در سطح افغانستان و در جهان بیشتر از آنچه است که طالبا تصور دارن و ایده صادقانه فکر میکنن که خدمت میکنن، اما عملشان کنترپرودکتیو و در عمل به اصطلاح ضرر رسان است.
صلاح‌الدین سیدی، حقوقدان و عالم دین، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که پیشتر هم گفتم، اظهارات یک مقام طالبان که گفته 3 زن ورزشکار افغان که در بازی های المپیک پاریس قرار است شرکت کنند را به رسمیت نمیشناسند، عکس العمل های زیاده را برانگیخته. اتل مشوانی، سخنگوی ریاست ورزش حکومت طالبان، به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تنها 3 ورزشکار مرد نماینده های افغانستان در المپیک پاریس خواهند بود. پیش از این کمیته بین المللی المپیک گفته بود که یک تیم متوازن از جمله 3 زن به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس حضور خواهند یافت. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
شماری از زنان ورزشکار در افغانستان در واکنش به موضع طالبان مبنی بر عدم به رسمیت شناختن ورزشکاران زن از آدرس افغانستان در المپیک پاریس میگویند طالبان به دنبال حذف زنان افغان از داخل کشور و صحنه های بین المللی است. این زنان ورزشکار میگویند آنان روزگاری در میدان های ورزشی رقابت میکردند و برای افغانستان افتخار می آوردند، اما اکنون حکومت طالبان نه تنها آنها را از ورزش محروم کرده است، بلکه نمایندگان آنها را نیز بر رسمیت نمی‌شناسد. طیبه رمضانی، ورزشکار رشته مبارزات آزاد از کابل، برادی آزادی میگوید
اعمال اینها تمامشان بیانگری است که اینها میخواهند زنان دختران از صحنه های بین المللی از جامعه حذف بکنند و اعمالشان این کارشان در سالیان گذشته هم بود و حالا هم با همین تفکرات اینها ادامه دادن. هدفشان این است و اینا از این میترسن که واقعا یک روز زنان پیشرفت بکنه و بتونن قدرت دستشان بگیره. اینها از هوش و ذکا و تو استعداد دختران افغان، زنان افغان میترسن که میخوان اینا را از جامعه حذف کنن.
یک ورزشکار زن در رشته رزمی از ولایت غزنی که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت
میفهممی که میگه ما سه بانور ما نمیخواهیم، اونا نماینده ما نیستن، یعنی همی که اصلا طبقه خانوما بانوان اصلا دیگه نیاز نیست که به جامعه باشن. اینا که زحمت کشیدن مثلا از بازوی خود کامیاب شدن، حالا میخواین که مثلا به رسمیت شناخته شه ولی اینا قبول نمیکنن. دلیلش چیه که اینا میگه که نصف جامعه اصلا وجود نداره، اینا خانه نشین باشن.
انظورت ولی یکی دیگر از ورزشکاران زن برادی آزادی میگوید
بندگان خاص طالبا همی است که زنان و دختران افغان از صحنه‌های بین‌المللی حذف کنند. دقیقا همی است و زمانی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، بیشتر از هر چیز توصیه‌ها و فرمان‌های در مورد اعمال محدودیت بر زنان صادر کردند.
این ورزشکاران از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که طالبان را به رسمیت نشناسند و بر آنها فشار بیاورند تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. تلاش کردیم دیدگاه 3 ورزشکار زن افغان را که به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما کیمیا یوسفی، ورزشکار رشته دوش و یک از آنان، در صحبت با فرانس پرس گفته بود که او نماینده رویاها و آرزوهای دزدیده شده زنان افغان در مسابقات المپیک است. این در حالی است که پیش از این کمیته بین‌المللی المپیک در واکنش به وضعیت زنان ورزشکار افغان گفته بود که در مشوره با کمیته ملی المپیک افغانستان در تبعید یک گروه 6 نفری ورزشکاران افغان را که متشکل از 3 زن و 3 مرد است دعوت کرده است. این اداره تاکید کرده بود که با مقامات طالبان درباره تیم مشوره نکرده و آنها را به بازی ها دعوت نخواهد کرد. این در حالی است که اتل مشوانی، سخنگوی ریاست ورزش حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفت که تنها 3 ورزشکار مرد نماینده های افغانستان در المپیک پاریس 2024 خواهند بود. او افزود که 3 بانوی ورزشکار افغان را که در این المپیک شرکت شرکت میکنند به رسمیت نمیشناسد، زیرا ورزش دختران در افغانستان منع شده است. ورزشکاران افغان در المپیک 2024 شامل کیمیا یوسفی در رشته دویش، فریبا هاشمی و یولدس هاشمی در بایسکل رانی، فهیم انوری در شنا، شاه محمود نورزی در دویش و محمد صمیم فرزاد در جودو خواهند بود. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران در کنار دیگر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از ورزش و شرکت در مسابقات نیز منع شدند. قرار است المپیک 2024 در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، به تاریخ 26 جولای آغاز شود.
از ممنوعیت ورزش زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شنیدید که اکنون یک مقام ارشد حکومت طالبان گفته است ورزشکار زن که قرار است به بازی های المپیک پاریس بروند از افغانستان نمایندگی نمی کنند و آنها را به رسمیت نمی شناسند. حال میشنوید که ملالا یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه سال نوبل از صدر اعظم جدید بریتانیا خواسته که موضوع محرومیت آموزش دختران از تحصیل در افغانستان تحت کنترل طالبان را اولویت کاریش قرار بده. سر لیول جزئیات داره.
در ادامه تلاش ها برای رفع محدودیت آموزش دختران در افغانستان، ملالا یوسفزای فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل از کیر استارمر نخست وزیر جدید بریتانیا خواست که مسئله محرومیت آموزش دختران در افغانستان را در صدر سیاست خارجی خود قرار دهد. او روز دوشنبه در صفحه اکس خود خطاب به نخست وزیر بریتانیا نوشته است که همان طور که برنامه‌های سیاست خارجی و توسعه بریتانیا را در 100 روز آینده تعیین می‌کند، بسیار مهم است که به حقوق دختران و حق آموزش آنان در سراسر جهان، به ویژه دختران در افغانستان تحت رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان، اولویت دهد. کیر استارمر اخیراً پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی بریتانیا با عنوان نخست وزیر بریتانیا انتخاب شد. حکومت طالبان که مدعی است که تمام حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت آنان تامین است، در نزدیک به 3 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را منع کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان وضع کرده است. در این حال شمار دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان با استقبال از این درخواست از جهانیان می‌خواهند که برای رفع محدودیت‌های آموزشی دختران افغان تلاش کنند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
شخصا خودم از این اقدام و کارنی که بانو یوسفزای قدردانی می‌کنم و فکر می‌کنم یک راه و کار خوب به خاطر فشار آوردن بالای حکومت افغانستان است.
یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل که او هم نخواست از او در گزارش نام ببریم، بر رادیو آزادی گفت:
ما باید به تحصیلات خود، به حق خود برسیم. از همه جهانیان خواهش می‌کنیم در کنار دختران افغانستان ساده شوند تا زنجیره بی‌سوادی از افغانستان ریشه کن شوند و ما امیدوار هستیم که یک روز بتوانیم به تحصیلات خود ادامه بدهیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی و پس از شرکت در نشست سوم دوحه، محدودیت‌ها در برابر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده است. اما روزمری دیکالو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و مسئول برگزاری نشست، با رد این اظهارات مجاهد گفته بود که فرق نمی‌کند که دولت‌ها تغییر کند، اما افغانستان برخی کنوانسیون ها و توافقنامه های بین المللی را امضا کرده که بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تمرکز دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیلی مجبور شدند که خانه‌هایشان را ترک کنند و به مناطق که از سوی اسرائیل برشان مشخص ساخته شده بروند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
با ورود تانک‌های اسرائیلی به محله‌های شجاعیه، صبرا و تل الهوا در قلب شهر غزه، ساکنان این مناطق مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک کنند. امروز دومین روز عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه است. گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسند، گفته است که عملیات اسرائیل مذاکرات آتش‌بس را تهدید می‌کند. قطر و مصر که برای آتش‌بس میانجیگری می‌کنند، در این هفته تلاش‌های خود را برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در بدل آزادی زندانیان فلسطینی افزایش دادند. امروز سه‌شنبه یکی از بدترین روزهای جنگ در نوار غزه بود که از 8 ماه به این سو ادامه دارد. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های فلسطینی دیده می‌شود که فرزندان خود را توسط مادرها و گادی‌ها حمل می‌کنند و مناطق مورد هدف اسرائیل را ترک می‌گویند. اداره هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که در پاسخ به دستور تخلیه اجباری از سوی اسرائیل، تمامی کلینیک های این نهاد مسدود شده است. بعد از اینکه گروه حماس هفته گذشته در مورد یک سلسله امتیازات به اسرائیل موافقت کرد، مقامات آمریکایی که در شرق میانه اند برای تضمین آتش‌بس در غزه تلاش می‌کنند، اما اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی حماس دیروز گفت که عملیات تازه اسرائیل این نگرانی را افزایش داده که این تلاش‌ها به نقطه آغاز برگردند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. مجله خبری رادیو آزادی را با این گزارش به پایان می رسانم که مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان می گویند وارد 60 بستر نسایی ولادی شفاخانه به دلیل عدم تمویل بودجه از سوی سازمان جهانی صحت مسدود شده. جزئیات در این گزارش.
مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان مسدود شدن وارد 60 بستر نسایی ولادین شفاخانه را یک فاجعه خوانده و هشدار می‌دهند که احتمالاً میزان مرگ و میر مادران بیشتر شود. شفیق الله همدرد رئیس این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت این وارد که از 3 سال به این سو از سوی سازمان صحی جهان تمویل میشد حالا مسدود شده است. او بر رادیو آزادی گفت
دونرش درده چو بود و طرفی خدمات سیاهان ای تطبیق میشه. یکی متاسفانه اول جولای 2024 بنابر نبود بودجه دبلیو چو ای کاملا بسته شد و احتمال زیاد میره که مرگ میری مادر بلند برده.
همدرد گفت با بسته شدن وارد 60 بستر نسایی ولادی 73 تن از پرسنلان به شمول متخصصین، قابله ها، نرس ها و کارمندان بخش داریان خانه نشین شدند. او افزود در حال حاضر یک وارد 30 بستری دیگر در بخش بیماران نسایی ولادی فعالیت می کند که برای رسیدگی به مشکل زنان در بدخشان کافی نیست. رئیس شفاخانه ولایتی بدخشان می گوید هر چند بخش خدمات نسایی و ولادی در رسولی ها نیز موجود است، اما برخی بیماران عاجل به شفاخانه ولایتی هم انتقال داده می شوند. تلاش کردیم با کارمندان بخش تعطیل شده این شفاخانه صحبت کنیم، اما آنان حاضر به صحبت نشدند. اما این موضوع برخی باشندگان بدخشان را که هر از گاهی از فعالیت های این بخش شفاخانه ولایتی مستفید می شدند نگران کرده و آنان خواهان اثرگیری فعالیت آن هستند. مریم رسولی یک باشنده شهر فیض آباد مرکز بدخشان به رادیو آزادی گفت
مشکلات ما بیشتر شده. زمانی که ما به شفاخانه مراجعه کردیم موثر بود خدماتش و بدون همچنان حالا ما نگرانی ما است که ما یا ما شخصا ما یا هم یک از فامیل ما که به یک مریض دچار میشه بخصوص مریض نسای ولادی ما به کجا مراجعه کنه.
آسیا امانی یکی دیگر از باشندگان بدخشان نیز نگرانی مشابهی دارد. او بر رادیو آزادی گفت
ممکن خدمات صحی بسیار پایین بیاید و ما دچار مشکلات صحی بیشتری و مخصوصا خانوما در عرصه ولاده در عرصه بارداری شوند. خواست ما از دفتر محترم دبلیو است که هرچی آجیلتر دوباره لطفاً خواهیشان این پروژه را تمدید کنند.
ما نگرانی مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان و مردم این ولایت را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO حدود 1 ماه قبل با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می‌گیرد. این سازمان چند پیش در یک گزارش دیگر گفته بود در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت و سیار به دلیل کمبود بودجه بسته شده است. WHO افزوده بود که تنها در سال گذشته در اثر بسته شدن مراکز صحی بیش از 3 میلیون تن به شمول 600 هزار کودک زیر 5 سال و 240 هزار زن باردار و شیرده از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.